بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. ما هستیم، از وجود همدیگه قدرت و انرژی و نیرو میگیریم و برای حفظ این کشور هر اون چی که لازم باشه رو انجام میدیم. به همه شما تعظیم میکنم و ستایش یکی یکمون رو، تحسین یکی یکمون رو، قدر شناسی خودمون رو تقدیم میکنم به روح بلند حضرت آیت الله خامنه ای بابت همه تلاشایی که ایشون کردن، تدابیری که داشتن تا اینکه ایران این چنین قدرتمند باشه، بلند آوازه باشه در جهان. همه لحظات درخشانی که درش داریم زندگی میکنیم با همه کلماتی که داره توی جهان راجع به ما گفته میشه و شنیده میشه مدیون رهبری های ایشونه. حالا حرف خواهیم زد با کسانی از نزدیکان رهبری شهید و البته که با این ترتیب، یعنی به واسطه تلاش های 30 و چند ساله ایشون در رهبری و قبل‌تر در رئیس جمهوری، سالها باید حرف زد تا این که دقیقا متوجه بشیم روزگاری رو که با رهبری ایشون گذروندیم چه مختصاتی رو داشته.
اگر مقاومت کردید اون وقت قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. قله حاکمیت دین خدا، حاکمیت حق، حاکمیت عدل، قله رسیدن به مقصود و غرض از خلقت انسانی که عبارت باشه از تکامل انسان، کمال بشری، به این قله خواهیم رسید. این کار کار شماست. شما جوانهای امروز مایه امیدید. امروز هر کدام از شما یک مشعل نورانی میتونید باشید.
دیگه سید علی خامنه ای نام محبوب هر آدم صاحب فطرتی است توی دنیا. مسلمانان که جای خود داره، حتما شنیدین شما که توی اروپا، توی امریکا، توی امریکای لاتین، توی افریقا نشانه های حضور ایشان و تحسین مردم اون سرزمین همیشه نسبت به ایشون بوده. ماجرای شهادت که طبیعتاً این قضیه رو 200 چندان کرد. با آقای دکتر مرندی گفتگو می‌کنم. پدر عزیز شما اینجا بودند که به واسطه اینکه سرپرست تیم پزشکی حضرت آقا بودن باهاشون حرف زدیم. من قبلاً هم 13-14 سال پیش فکر می‌کنم تو برنامه پارک ملت با پدرتون صحبت کردم راجع به همین و مسبوق به سابقه بود برام که نکات درخشانی از این رابطه وجود داره که باهاشون صحبت کردم و گفتم حالا پدر که تشبه بردند، آقازاده شریف و عزیزشون هم رفیق قدیمی ما هم تشبه بردند. خیلی خوش آمدین. شما رو ما به عنوان آقازادهی میشنسیم که خارج از ایران به دنیا اومده، توی امریکا به دنیا اومده، توی نوجوانی بر میگرده، میاد میره جنگ. چند سالتون بوده؟ 14-15 سال؟ 16 سال؟ 16 سالگی پا میشه میره جنگ و درس رو رها میکنه و ولی الان یکی از در واقع تریبوندارهای اصلی ملت ایران شما این، به دلیل تسلط بی‌نظیرتون به زبان انگلیسی طبعا و هم به موضوعات آرمانی ملت ایران، یعنی بالاخره مردم خوب میشناسین، بنابراین رسانه های غربی هم خیلی تماس میگیرن با شما و شروع میکنن با شما به حرف زدن و من یه بخشای گاهی وقتا از این منازعه شما رو با آدم های معروف امریکایی به خصوص بعضن دیدم. اخیراً هم شنیدم که براتون جایزه هم تعیین کردن.
آره اتفاقا
جدیده یا قدیمیه این؟
نه این ماله همین، تو همین جنگه.
البته این جنگه.
البته شما محبت دارین، اینا قلوب توانمندی خاصی رو ندارم، فقط اون چی که مردم میدونن به انگلیسی میگم، ولی بله مثل اینکه ناراحتشون کردم و یک جایی
اسرائیلی ها این کار کردن یا امریکایی ها؟
یه گروه اسرائیلی اوکراینیه.
یعنی چی اسرائیلی اوکراینی؟ یعنی صهیونیست های اوکراینی؟
من دقیقا نمیدونم، ولی یه گروهیه که اینها.
آبه ببینیم کی براتون جایزه گذاشته آخر؟
ظاهرا یک حساب تویتر یا ایکس اینا تبلیغ کردن و گفتن که برای فلانی ما پول داریم، $1,000,000 میخوایم پول جمع بکنیم که ایشونو
ترور کنیم.
نه گفتم بازداشت کنیم. یعنی گروگان بگیرن، بعد خب لابد آخرش هم به اونجا ختم میشه. حالا اگه بدهی داری بالاخره
من میتونم اقدام کنم الان دم دست
دور برای من آدم زیاده تو نوبت.
یعنی واقعا $1,000,000 ما ایشونو بازداشت کنیم به ما تحویل بدین؟
اینو گفتم $1,000,000 میدیم که ایشونو
به ما بدین.
و عرض شد حضورتون که حالا این خیلی مهم نیست، ولی جالب اینجاست که توییتر حاضر نشد که اینو حذف بکنه
که باید حذف می‌کرد.
و حاضر نشد حساب
مصداق آدم ربایی و نفرت و خشونت و
هست.
خب طبیعه دیگه، چه توییتر چه اینستاگرام چه فیسبوک چه همه این امریکایی‌ها، اونا متناسب با گفتنم صریحا آقای دکتر حتما شما بهتر از من شنیدین که تروریسم کسیه که مقابل ما وایساده.
چه انتظاری داریم از اینستاگرام یا فیسبوک یا توییتر یا هر کسی؟
این خیلی زیاده آقای دکتر، یعنی فقط ادعای ما نیست که مثلا اونا خون زندگی مردم رو میزنن بعد میگن یه هدف نظامی زدیم. خب تو همین 39 روز جنگ ما همین کار رو زیاد کردن دیگه، مدرسه ها رو زدن، آثار تاریخی فراوون، بیمارستان ها رو زدن تو خیلی موارد، و اینا میگفتن که یه اتفاق نظامی اونجا وجود داشته.
همیشه همینی میگن، یعنی تو لبنان اسرائیلی ها، رژیم اسرائیل میگه که تو این ساختمون حزب الله بود دیگه، رسانه غربی با این ادعا میرن جلو. یا تو غزه اینا اولین باری که غزه رو زد، بیمارستانی رو تو غزه زدن، چند صد نفر کشته شده بودن تو اون بمباران.
چی؟ المعمدانی؟ اون بیمارستان رو میگیم؟ اون هفته اول دوم
بود، یادم نیست اسمش چی بود،
ولی چون یادم آتیش گرفت.
آره
خیلی ماجرای شهیدی بود.
بعد اینو گفتن خود مقاومت راکت زد. حالا اصلا مگه راکت این همه آدم میتونه بکشه؟ و بعد سرویس های امنیتی غربی اومدن ورود کردن، بله ما تحقیق کردیم و اینا بودن. بعد بیمارستان بعدی رو که زدن اومدن گفتن تونل زیرش بود. خبرنگار خارجی بردن، هیچ تونلی نبود، تونلای خودشون بود از قدیم وقتی اشغال کرده بودن غزه رو درست کردن که اصلا اینا مورد استفاده حماس یا جهاد قرار نمیگیره. بعد دیگه رفتن سراغ بیمارستان سوم و چهارم، دیگه این قضیه شد، این رسانه غربی دیگه نمیتونستن دفاع کنن، اصلا رها کردن موضوع رو. یعنی بیمارستان رو میزدن دیگه خبری نمیشد. و آخر سر توی یکی از بیمارستانا اینقدر اینا خبیثن که رفتن این به اصطلاح دستگاهی که نوزادها توش قرار میگیرن،
بله نوزادای برق زود تر از موعد به دنیا میان،
که اون حوزه تخصصی پدرمه،
بله.
اینا از برق کشیدن بیرون و همشون رو کشتن و اصلا اینا دیگه رسانه ای نمیشد، یعنی رسانه غربی اصلا. کما این که
یا اون روایت دروغ آقای دکتر فرماشتنتون نره، تو همون روز اول طوفان الاقصا گفتن حماس 40 تا
سر بریدند و
آره 40 تا کودک رو سر بریدن، هیچ وقت هم یه دونش هم
نشونه نه. و حتی میگفتن ما دیدیم اینها رو،
آره کسی که میگفت من دیدم که
فیلماشو دیدیم، ولی هیچ کدومش.
خیلی اینا زیاده، راست میگه. برگردم به خود شما آقای دکتر، شما از طرف کسی سازمانی توی ایران مسئولین؟
نه.
به شما مأموریت داده شده؟ نه. از شما خواسته شده؟
نه هیچ وقت.
مثلا نمیدونم وزارت خارجه گفت آقا شما به عنوان سخنگوی غیر رسمی ما؟
اصلا نه.
هیچ وقت؟
نه هیچ وقت.
پس یعنی شما از کس حقوق دریافت نمی‌کنید برای مصاحبه ها مثلا؟
من دو بار حقوق گرفتم. یه بار با آقای دکتر ظریف 2015 تو مذاکرات برجام، ایشون از من خواستم برم اونجا.
خب
من گفتم من حاضرم به عنوان مشاور رسانه‌ای بیام.
آها.
برای اینکه حرفای خودمو بزنم. یه وقت چون اگر من نماینده شما باشم یا سخنگوی شما باشم نمیتونم زیاد حرف بزنم. گفت باش. تو اون ایام اینا به من به اصطلاح پول بلیط و هتل و یه حقوقی دادن. یه بارم با آقای دکتر باقری، آقای دکتر باقری فکر کنم
دکتر علی باقری یعنی ولی... یه کاری بود برای وزارت خارجه به زمانی که وزارت خارجه بودن،
همون نقش ایفا کردم به عنوان مشاور رسانه‌ای، رفتم اونجا حرفای خودمو میزدم. ولی به غیر از این دو مورد من هرگز بیاد ندارم از کسی چیزی دریافت کردم برای این کارا.
یعنی شما سخنگوی غیر
ایران
آره دیگه. آها، سخنگوی غیر رسمی هیچ نهادی تو ایران نیست.
هیچ وقت.
شما اطلاعات محرمانه رو هیچ نهادی به شما نمیده که آقای دکتر، مثلا وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، نمیدونم سازمان فرق و ارتباطات.
اصولاً از جاهایی که بحثای محرمانه توش باشه سعی میکنم پرهیز کنم، مگر اینکه ضرورت داشته باشه. به عنوان مثال پدرم تو این سالها مسئول تیم پزشکی آقا
بله.
من تو این سالها یک بار از پدرم نپرسیدم که حال ایشون چطوره، اصلا ورود نمی کنم، به من رفتی هم نداره، پدرم هم راجبش صحبت نمی کنه، هیچی راجبش نمی دونم. تا این لحظه هم حتی بعد از شهادت آقا نرفتم پیش پدرم، اون موقع ها مثلا آقا چطور بود، هیچی راجبش
من نسبت به شما بیشتر از ایشون پرسیدم. پس
من هیچ وقت نمی کنم، یعنی هیچ سوالی نمی کنم، چون اطلاعات من آدم خیلی کنجکاوی بودم و به اصطلاح فضول بودم وقتی که جوان بودم، ولی یاد گرفتم که چیزی رو که بهش نیاز ندارم
سراغش نرم.
چون یه وقتی دیدی مثلا من رفتم سفر خارج از کشور و منو بردن، کسی هم که کاری برای من نمیتونه انجام بده، خب بهتر هیچی ندونم.
آها،
حتی اطلاعاتی که به درد انتشار میخوره یا روشنگری میخوره میپرسم و میگن. گاهی اوقات مثلا امکان داره از یه مسئولی مثلا باش تماس بگیرم و من ازش بپرسم این داستان این چیه، میگه که تلفنی نیست. میگه چیزی که تلفنی هست به من بگو، چیزی که تلفنی نیست به دردم نمیخوره.
شما رو دانشکده مطالعات جهان که میرین دیگه؟
من هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجه دانشگاه تهرانم و هیئت علمی وابسته دانشکده مطالعات جهانم، ولی در این سال‌های اخیر چون اساتید جوان خیلی خوبی رو اونجا جذب کردن دیگه من تدریس نمی‌کنم، چون اینا موظفی دارند و این استاد جوانم از من بهترن، برای همین ضرورت نداره که تدریس کنم. تو دانشکده خودمونم استاد جوان از من خیلی بهترن، واقعا اساتید جوان فوق‌العاده خوبی داریم.
خب پس در واقع فرنگی ها این شبکه های به خصوص حال امریکایی با چه عنوانی با شما مصاحبه میکنن؟ شما رو چه جوری به امریکایی ها معرفی میکنن؟ میگن آقا کیه؟
خب من بهشون میگم که هیئت علمی دانشگاه تهرانم، خودشون گاهی اوقات میگن مشاور تیم هسته ایم، بالاخره اونو میخوان یه جوری بگن که ما یه مهمون مهمی را بردیم دیگه. گاهی اوقات هم وقتی میگن فردی نزدیک به رژیم، مثلا وقتی میگن رژیم یعنی منظورشون حکومت خیلی بدیه، ولی میگن فرد نزدیک به رژیم، که من معمولا وقتی این میگم چون به مهمونای کشور دیگه هم همینه میگه
رژیم
مثلا نه. ولی خب دیگه غربی ها اینجوری هم دیگه معمولا.
آره،
رسانهای به اصطلاح رسمیشون ها، افرادی که الان رسانه ها خیلی اعتبارشون بدی کم شده، یعنی رسانه های آلترناتیو به قول خارجکی ها
جایگزین.
آره دیگه، مثلا رسانه های
جایگزین جریان اصلی.
بله، یعنی رسانه‌ای که مثلا طرف تو فضای مجازی برنامه داره،
آه دیگه ویدیوکست و پادکست و اینا.
آره، اینا خیلی الان وضعشون پرطرفدارن.
آره، تو امریکا
و همه جای و خیلی اینا طرفدار مان الان. به عنوان مثال یکی از جاج نپالتانو هست که ایشون بسیار جزو کسانی بود که مطرح بود برای دیوان عالی آمریکا که ترامپ قرار بود، یعنی صحبت بود که ترامپ ایشون رو منصوب بکنه، بنابراین به ترامپ یه دوستی با ترامپ داشت. بعد ایشون یواش یواش منتقد میشه تو فاکس، تو شبکه فاکس مجری بود، برنامه خودشو داشت. فاکس هم که میدیم رسانه اول آمریکاست
و رسانه جمهوری خواهاست،
نزدیک به جمهوری خواهاست، ولی رسانه اوله. ایشون یه برنامه الان داره و خب گاهی اوقات منو دعوت میکنه، ولی الان تمامی مهموناشون از ما دفاع میکنن. میر شایمر، الستر کروک، خیلی هستن.
همه مهمونای امریکاییش عموما؟
عموما امریکایی هم، بعضی اروپایی هم، یکیشون برزیلیه، یکیش هم منم.
اونا از ایران یا از چی ایران نفهمیدن؟
عملا حرفای ما رو دارن میزنن همه، و فقط برنامه ایشون نیست، من تو برنامه زیادی میرم، من برای کلن تو همه این برنامه ها از ما دارن دفاع میکنن، یعنی مجری ها، مهمونه
از ما دفاع میکنن، یعنی میگن روش جمهوری اسلامی درست بوده تو این جنگ، حقانیت جمهوری اسلامی رو سهه میذارن. چی شو؟
بله، هر دو.
اه؟
و ببین خدا میدونه
ایران پیروز شد.
من هیچ غلو نمی کنم. ببین همیشه از زمانی که من بیاد دارم جمهوری اسلامی نسبت بهش تردید زیاد وجود داشت، انتقاد زیاد وجود داشت، بدبینی هم زیاد وجود داشت.
آره.
بالاخره رسانه ها دست اونا بوده و حرف ما به جایی نمی رسید یا کم. بعد از غزه کلن شرط شروع کرد به تغییر پیدا کرد. بعد و به مرور زمان به اصطلاح محبوبیت مقاومت یمن به خصوص اول، بعد حزب الله، بعد ما، محبوبیت زیاد شد و تو این جنگ 12 روز یک افزایش خیلی زیادی پیدا کرد. ولی تو این جنگ
افزایش محبوبیت ایران،
بله تو این جنگ محبوبیت ایران فوق العاده زیاده. یکی از کمونیست های خیلی مهم برزیل، ایشون به یکی از دوستام که اونم کمونیسته برزیلی هم هست و آدم نسبتاً متشخصیه و مشهوره ولی نه بنزی، اون گفتش که اگر ایران تو این جنگ پیروز بشه من شیعه میشم. حالا اینکه این شیعه بشه نشه بله. بحث دیگه است، ولی نگاه افراد تو سراسر جهان نسبت به ایران اصلا دیگرگون شده و الان حتی اون دروغای قبلی راجع به هر موضوعی، هر وقت مثلا مرحوم مهسا امینی یا بحث آشوب ها یا هر چی تو این سال ها همیشه
خوشه های زیاد دیما
همین یا هر موضوعی دیگه
30,000 تا و 40,000 تا و 50,000 تا و 100,000 تا
نسبت به همین چیزا بی‌اعتماد شده. اتفاقا با یه جوونی مصاحبه کردم که ظاهرا بعضی از جوونا میشناسنش به اسم سنیکو، این آخرین مصاحبه ام بود و خب من اینا رو نمیشناسم ولی جوونا میشناسن، یک سلبریتی و اینجور چیزا ظاهرا برای خودش. عرض شد حضورتون که و اینم از ما دفاع میکنه. خلاصه فضا خیلی عوض شده. من اگه بخوام توضیح بدم از چه زوایای قضیه رو دارم میبینم با دوستان چینی، با متخصصین، مثلا هم دیروز دو نفر چینی جدا از هم به من گفتن که اصلا تو این چین نظر راجع به ایران عوض شده، مثلا مردم نسبت به ایران یه احترام خاصی به خاصه این جنگ چند روزه.
دکتر دقیق میتونی به ما بگین؟ ببینین، این که به نظرم بعد جنگ جهانی دوم که ابرقدرتی امریکا اتفاق افتاد، ما دولتی، کشوری، ارتشی نداریم که جلوی امریکا مقاومت کرده باشه. ما الان
ویتنام داشتیم که اونو برای امریکا ما اشغال کرد، بخش عمده از کشور، یعنی مثل ولی تو کشور
همین میگم دیگه. آره. کشوری که مقاومت کنه
تو نذاشت تو ورود پیدا بکنه و اگه حتی بخواد یه جزیره بگیره باید دعوا بکنه.
اون که گفت میام خارکو میگیرم و همه سرزمینتون رو میگیرم، جغرافیاتون رو عوض میکنم، اندازه کشورتون رو عوض میکنم، محوتون میکنم، تمدنتون رو از بین میبرم.
من از یک از حرفای شما سوء استفاده کردم تو بعضی از مصاحبه ها.
اختیار نیست. سوء استفاده یعنی چی؟
یعنی وقتی گفتن اینا میخوان مرز ایران عوض کنن، چون یه بار گفتین که اگه مرز عوض بشه ایران بزرگتر میشه.
آها تو همین برنامه. آره.
از همین استفاده کردم چند جا.
آره واقعا یه واقعیته. اگه قرار باشه تغییر این مرزها بکنه قطعا باید بزرگتر شه.
یه جورایی همین تنگ هرمز
مستاقی بر همین حرفم هم هست.
بله بله.
درست آبهای سرزمینی ماست ولی اعمال حاکمیت جدیدی داره توش اتفاق میفته.
نظر من از چند تا استان اضافه شدن به کشور مهمتره.
خیلی فایده بخش داره. همین ممیزه ما.
نه فقط از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی.
و اصلا همون تغییر نگاهی که شما میفرمایید میخوام بگم مال اینه. حالا اینو داشتم عرض میکردم که هیچ کسی رو، هیچ کشوری رو، ارتش رو تو دنیا سراغ نداریم که حتی یک روز جلوی ارتش امریکا وایساده باشه. معروفه که میگن ارتش امریکا میگه به یک کشوری که باید یه تغییراتی بکنی، اگه نکنی راه میافتم، اونا دستاشون میره بالا و تسلیم میشن. حالا ما اینجا 39 روز لااقل تو این دوره 12 روز، در حالی که این کشورهای دوروبر ما هم همراهی کردن، امکانات بهش دادن و رژیم اشغالگر هم او هم همراهش بود، یعنی دو تا قدرت اتمی
بعد از کشورها بیمهری هم کردن به ما غیر از اینا.
آره دیگه.
مثلا حالا بعضی از همسایگان دیگمون شاید مستقیما مداخله نکردن ولی بیمهری کردن.
خب حالا اون چی که تو جهان اتفاق افتاده یه تصویر قدرتمندتر از من ساخته اینه؟
نه فقط این نیست.
یا چون مقابل امریکا وایسادم محبوب آدمای ضد امریکایی شدم؟
ببینین چند بچیه.
آها.
هم میگن کشور قدرتمندیه، هم میگن مردم بسیار شجاعیه. مثلا به عنوان مثال وقتی که میبینن که خانوما تو خیابونن و این و مثلا انفجار میشه کنار
و اینا واکنشی نشون نمیدن،
میگن این خانمایی که مثلا غربی ها میگن باید آزادشون کنیم، اینا که از همه شجاع‌ترن. اینا اگر آدمای اسیری بودن که اینجوری وای نمی‌سادن که.
آها.
یعنی این یک بعدشه ها، یا اینکه مثلا ایران بر سر اصول وایسه بر مخالفت بکنه با کشتار فلسطینی ها یا لبنانی، میگن همه حکام میکشن کنار ولی ایران شعار که میده بهش عمل میکنه. یا مثلا میگن در حفظ حاکمیت ملیش آمریکا میگه باید برنامه هسته‌ای تو بذاری کنار، یا باید موشکت، و میگه نه نمیکنیم. یعنی هیچ کشور دیگه این کار نمیکنه. کشور دیگه حتی هند با 1.5 میلیارد جمعیت، آمریکا میگه اگه این کار نکنی تعرفه اینجوری میکنن، بعد آخر سر هند کوتاه میاد. بعد میبینن که این کشور ایران که نسبت به هند مثلا 1/15 جمعیت هندو داره، میایسته در برابر ارتش و نیروهای مسلح آمریکا و متحدانش، ولی مثلا هند در برابر یک تهدید تعرفه‌ای کوتاه میاد.
آره هند،
بله،
کشور بزرگ، حدود 1 میلیارد خورده جمعیت. یعنی ما راجع به کشور کوچیکو بدون منابع و بدون ارتش حرف نمیزنیم، چون خود گستردگی جغرافیا خودش قدرته، جمعیت خودش قدرته.
دقیقاً.
آره خیلی خوب. الان به این ترتیب همه وقتتون صرف مصاحبه ها میشه، به خصوص تو این ایام خاص دیگه. یعنی از منزل بیرون نمیرین، نشستین با چی؟ با موبایل یا مثلا لپتاپ و اینا؟ چه جوری جلوتون
دو؟ موبایل.
واقعا با یه دونه موبایل جلوتون میذارین حرف میزنین؟
بله بله، فقط چون تنها چیزی که دارم که به اینترنت وصله موبایلمه.
خب مثلا یه نیمچه استودیویی، یه ذره تشکیلات حرفه‌ای‌تر دیگه، کس که روزی 7-8-10 ساعت
سلیقه ندارم، من بلد نیستم این چیزا رو، باید شما یادم بدید.
جدی میگی؟
من میام اینجا انجام بدم.
و واقعا منزلتونه عموما؟
جای مختلف هستش دیگه. آها. منزلم هست، بیرونم هست.
آسی نشدن خانواده؟
چرا؟ چرا؟ ولی
مرد خونه ساعت‌های زیادی رفته تو
مثلا
اتاق؟
مثلا 3 صبح. آها. یا مثلا صبح اول وقت
گاهی داره بلند بلند با اونا حرف میزنه.
خیلی گاهی اوقات خودم انقدر خوابالوام، یا مثلا انقدر مصاحبه میکنم یادم میره که مثلا اینو الان تو مصاحبه قبلی گفتم،
اینو گفتم یا اونو
گفتم، یا تکراری دارم حرف دوباره میزنم، یا مثلا مالی مصاحبه دیگه مثلا اونجایی گفتم، گیج میشم.
آره شما طبیعتا پرکارترین وقتتون همین وقتایی مثل اون جنگ و این یکی جنگ و ایناست دیگه، نه؟
آره وقتی حوادث معمولا بعد رخ میده، مثلا چه میدونم آشوبا یا
چیزا،
یا مثلا شهادت حاج قاسم، یا اینجور موارد، یا جنگ 12 روزه.
رسانه توجه بیشتری به ایران.
آره دیگه.
یک کسی توییت کرده بود که بس شما دعوت کرده بود که بیاید ثبت نام کنید رئیس جمهور امریکا بشی.
خیلی جالبه. ببینید من همینو عرض میکنم، من نمیتونم خیلی راحت در عرض چند دقیقه توضیح بدم چقدر جو عوض شده تو دنیا و به نفع ماست، ولی یه نمونه کوچیکه. خب این یه آقایی آمده گفته این متولد آمریکاست، پس این بیاد کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بشه. و
چرا اینو گفته بود؟ یعنی چون شما آمریکا رو خوب میشناسین، فکر کردم شما آدم فهمیده و عادل و بلد و
مثلا
منصف و...
من حرف مردم ایران رو به زبان خارجی میزنم، و خب بالاخره دوست دارن مردم دنیا الان و قبول میکنن، و برای همین وقتی که این گفت این کاندیدا ها، جدی که نمیگفت این که
بله،
ولی مثلا
من از این
منو در ضمن من تو اینستاگرام و فیسبوک نیستم، چون اونا منو حذف کردن خیلی سال پیش، ولی به خاطر عکس، مثلا عکس فرمانده خودم که تو جنگ شهید شده بود، یه بار عکسی گذاشتم، بعد اینا مثلا حسابمو حذف کردن. بله اینستاگرام که اصلا نگفتن چرا، ولی چیز دارم، توییتر یا ایکس دارم. ولی عرض شد حضورتون که این آقا اینو نوشت، یه نمیدونم چقدر به قول معروف لایک کردن، یه عدد خیلی بالایی، و اینا غالبا غربی هن، و در واقع نه اینکه میخوان من رئیس جمهور بشن، دارن به حکومت های غربی، به حکومت آمریکا فحش میدن.
آره دیگه،
میگن ما اینو قبول داریم، تو رو قبول
نداریم. آره یه آدم حسابی من تو این سرزمین خودم نمیبینم، یه آدمی رو میشناسم.
بعد من یه پاسخ به این دادم،
چی نوشتم؟
گفتم من نمیتونم رئیس جمهور آمریکا بشم چون من تو پرونده اپستین اسمم نیست. بعد اینم منفجر شد. این پر طرفدارترین توییتی بوده که تالفرین دادم. ولی میخوام بگم که نگاه ها خیلی عوض شده. یعنی آمریکا رو فاسد میدونن، غرب رو فاسد میدونن، حامی نسل‌کشی میدونن. بحث اپستین تأثیر فوق العاده زیادی رو مردم گذاشتن و اینکه پرونده رو دارن پنهان میکنن و نمیذارن که مردم بفهمند واقعا چی بوده، اینا تو مردم خیلی تأثیر گذاشته و الان خیلی گوش میدن به حرف ما، به حرف جمهوری اسلامی. خدا میدونه من گلوف نمی کنم و میگن که اینا حق با ایناست، حق با ایناست. و الان یه کتابی هستش در مورد ایران تو آمریکا، کتاب خیلی منفی زیاده راجع به ایران. یعنی هر چی کتاب هست معمولا منفی
علیه
ایرانه.
خیلی
یه کتاب خوبیه که دو نفر که قبلا تو کاخ سفید کار میکردن و زن و شوهر بودن و مقام بالایی داشتن، ولی آمدن بیرون به اعتراض جنگ عراق، آمدن بیرون، بعد رفتن خودشون دانشگاهی شدن و نگاهشون نسبت به عوض شد.
آها.
سه بار آوردمشون ایران. اینه یه کتابی نوشتن رفتن به تهران و خیلی از دروغایی که راجع به ایران گفته میشه توش اونجا پاسخ دادن و پیشنهاد دادن که آمریکا باید رابطهش رو با ایران تصحیح بکنه. این الان پرفروشترین کتاب روابط بین الملل و تاریخ ایران و تاریخ به اصطلاح خاورمیانه. حالا آیت الله خامنه‌ای میگفتن غرب آسیا،
غرب آسیا
که به اصطلاح
درست بود.
آره. درست بود.
آره
عرض شد حضورتون. ولی تو اینا یک دو دو هن تو سرسر آمریکا تو فروش.
یعنی چی یک دو دو چی نفهم.
یعنی اول تو مثلا یکی از اینا اول تو یکی از این سر رده بندی که گفتن.
آها آها.
تو این طبقه بندی ها مثلا روابط بین الملل، تاریخ ایران تا آخر تاریخ
بالاخره پرفروش جز کتابای پرفروشه،
پرفروش ترینه تو یکی از این سه تا است، دوم تو اون دو تا، حالا یادم نیست کدوم.
این خودش نشون میده که سوال ایجاد شده برای مردم امریکا و علاقه.
دقیقاً. در حالی که این کتاب 10 سال 12 سال پیش نوشته شده.
آها، کتاب جدیدی هم نیست.
نه، کتاب جدیدی هم.
ولی میتونه توضیح بهتری از ایران بده.
بله. نه، خیلی شرایط این تو آمریکاست، جای دیگه که اصلا
خیلی متفاوته.
بله، که تو کشور غیر غربی طرفداران ما خیلی قوی تر از این، خیلی بیشتر از این.
راجب رهبر شهید انقلاب چی؟ الان در واقع با چه عناوینی احتمالاً راجع به آیت الله خامنه‌ای حرف میزنن؟ همچنان معترض به عنوان یه آدمی که مقابل امریکای جهان آزاد، حالا با تعبیر خودشون، یه کسی وایساده، بالاخره باید مخالف باشن دیگه. این تعبیری که میگین در مورد ایشون چه جوریه؟
خیلی از اینه که انقلابی هستند و ولی مثلا چپند و کمونیستند و اینها، ایشونو الان به عنوان یک الگوی ضد امپریالیستی میدونن.
یه الگوی ضد امپریالیستی.
آره. خیلی حرفه، یعنی و تعریف و تمجید ازش میکنن و عکس های جبهشون رو بازنشر میکنند و به اصطلاح اونجایی که لباس نظامی تنشون، چون اول جنگ ایشون خودشون تو جنگ
بله.
بودن
بله بله.
و اسلحه به دست میگرفتن.
آره.
و خب این عکس هایی که الان در فضای مجازی هست اینا رو میگیرن و بازنشر میکنن. ایشون شده یک شخصیت بزرگ. ایشون برای ما همیشه شخصیت بزرگ بود.
باشه، برای اونا رو دارم میگم. ما که میدونستیم.
مثل بالاخره تو خارج از این مرزا اصلا فضای ضد ایرانی فوق العاده قویه. همین کشور عربی خلیج فارس با پول نفت و گازشون همیشه علیه ما کار کردن. کشور غربی علیه ما کار میکردن. ولی الان هر کاری میکنن این دیگه اون تأثیر سابق رو نداره. مردم باور ندارن. و عرض کردم اینا مثلا الان حرفایی که من بنده میزنم خیلی مورد توجه است، در حالی که من حرف خاصی رو نمیزنم، نه نبوغ خاصی است، نه
این نه حرف
نه حرفایی است که شما دیگران همه بهتر از من میدونید، ولی من اینا رو به یه زبان انگلیسی دارم میگم و اینا براشون تازه است.
نه، من دیدم شیوه ارائه شما شیوه ارائه خوبی است، یعنی بالاخره پاسخ به به قول ما ابهامات، شبهات اونها ایجاد میکنند، این هم باید یه نظم و ساماندهی داشته باشه و متناسب با مخاطبش باشه. یعنی یه وقت هست من قرار است این لیوان آب رو برای یه دختر خانم توضیح بدم 4 ساله یا یه آقا پسر 4 ساله، حتما متفاوته.